دوستان گرامی رادیو فرهنگ، همراه هستیم چون هر یک شنبه در بخش طنز سیاسی با رضا آزادی حمید سرتیتر، کارشناس مدیا در طنز سیاسی. هفته های پیش برنامه‌ای که رضا خودش اجرا میکنه به عنوان صفحه کلاژ رو برای دوستان پخش کردیم و اشاره کردن که این برنامه از رادیو فرهنگ گاتانبرگ سودان پخش میشه، اما تلاش کردیم از این بعد برنامه ویژه خودمون رو داشته باشیم به شکل گفتگو و ادامه برنامه رادیو فرهنگ. آقای آزادی درود دارم، خوش اومد میگم بار دیگر به شما به رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان بسیار بسیار عزیز که دلمون تنگ شده درشون، من در خدمتتون هستم.
امیدوارم آقای آزادی تابستون بهت خوش گذشته باشه. میدونم شما بسیار فعال هستی تو زمینه هم کار هم مسائل سیاسی هم طنز. برای دوستان بفرمایید برای این هفته چه ارمغان داری؟
بله، این هفته برنامه این هفته رو من تیتروار اعلام میکنم که آقای بازیگر رفت، عزت‌الله انتظامی فوت شدن. فرزندت کجاست؟ هشتگ فرزندت کجاست تا بهشون میپردازیم. افاضات جدید محمد رضا نقدی، سردار قدیم رئیس بسیج مستضعفین رو که بازن دوباره حرفای مفت اضافی زدن که بهشون میپردازیم. روانیزاده هفته رو داریم، نکیر هفته رو داریم، داستان هفته رو داریم، آهنگ هفته رو داریم و هزاران خبرهای کوتاه و ریز و درشت در رابطه با مملکت بحران زدم. در خدمتتون هستم.
ما وقتی که برای دوستان اعلام میکنیم در صفحه فیسبوک میگذاریم این تیتر برنامه امروز، میگیم نهایتا گیج میشید، رو به دیوار میشید و جیغ میزنید. این منظور چیست از این صحبت؟
والا من چی بگم، مثلا الان در به فرض مثال در عصر چی بگم، در عصر حجر که نیستیم دیگه، هزاره سوم داریم زندگی میکنیم و ماها که در کشورهای اروپایی هستیم میبینیم که هر لحظه هر روز در اخبار میاد که فلان کشف شده، این اتفاق داره میفته. بعد به فرض مثال آقای روانیزاده مثلا میگه سنگ پاره تو حلقتون بکنید مثلا مریض نمیشید، یا اسید سولفوری که بدنتون رو فلان، اصلا فاجعه است دیگه. من اینه که بعدش نگاه میکنم به دیوار یا جیغ میکشم یا اینکه میرم همون سنگ پایی که مادرم برام فرستاده میکنن تو حلقه ببینم مریض میشید نمیشن.
و پس این همون جیغ بنفش هم که میگن از همینجا میاد.
دقیقاً.
خب بسیار عالی. پس آقای آزادی میشنویم این بخش از برنامه رو که شما به عنوان صفحه کلاژ هم ارائه میدین و ادامه برنامه ها.
بسیار خوب، در خدمت هستم.
با برنامه صفحه کلاژ، کاری از من حمید سرتیتر تو پرانتز رضا آزادی در خدمتتون هستم. برنامه فکاهی، سیاسی، علمی، اقتصادی، ورزشی، مذهبی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، هر هفته در فضای مجازی از فیسبوک هم گرفته تا کانال تلگرامی و البته هر هفته از رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد پخش خواهد. و آقای بازیگر رفت.
خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها
خسته. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز در اقصا نقاط جهان. این تلگرام گفتم ببخشید، از الان سوتیم شروع شد. این صفحه کلاژ شماره 34 است که در خدمتتون هستم و خب ابتدای برنامه باید احترامی میذاشتم به آقای بازیگر سینما و تئاتر ایران عزت‌الله انتظامی، شادروان عزت‌الله انتظامی که امروز خاکش کردند و ایشون در سال 1303 در سنگلج تهران به دنیا آمد و 26 مرداد 97 درگذشت. بازیگر، کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون، مشهور به آقای بازیگر سینما ایران بود، اون نخستین بازیگر ایرانی بود که از یک جشنواره بین‌المللی جایزه گرفت. انتظامی در سال 82 به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار ایران انتخاب شد. خب فیلم‌های بسیار زیادی داره، تئاترهای بسیار زیادی بازی کرده. سیمرغ بلورین نقش اول مرد در سال 67 گراند سینما بود، 72 روز فرشته بود. سیمرغ بلورین نقش مکمل مرد، خانه روی آب و گاو خونی بود. و هوگوی نقره‌ای بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره شیکاگو به خاطر فیلم گاو بود و جایزه بهترین هیئت ویژه داوران جایزه ویژه هیئت داوران بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره سقاله در سال 1991 برای فیلم گاو بود. تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم شب بود در سال 2008 در جشنواره بین‌المللی بیروت. و و و که اگه بخوام در رابطش صحبت کنم فکر کنم کل برنامه رو میگیره. در صورت عزت‌الله انتظامی یکی از 5 سوار سرنوشت بود، 5 ستاره سینمای ایران بود که دار فانی را ودا کرد و استاد داوود رشیدی هم مرحوم شدن. حالا چه نگرشی چه ایدولوژی داشتن، چگونه یه طرف قضیه پریدن این ور یا از اون ور بوم افتادن، اینا رو من کاری به اونش اصلا ندارم. بالاخره اینا کسانی هستن که سینمای ایران مدیونشونه: داوود رشیدی، جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز، علی نصیریان و عزت الله انتظامی که از این 5 سوار سرنوشت دوتاشون پیاده شدن و سه‌تاشون امیدوارم سالیان سال زنده بمونن و ما بتونیم از دانششون، از هنرشون بهره بگیریم. روحشون شاد، یادشون گرامی باد. فقط من بریم و برگردیم تا یک خاطره ازش تعریف کنم که چه بلایی سر این پیر مرد آوردن. در سن 94 سالگیشون فوت شدن. زمان نامنویسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مشایی خیلی سرصدا کرد و خیلی رژیم میترسید از مشایی که یه بار مشایی نشه رئیس جمهور بعدی ایران و از همون اول ریشه شد زدن. ولی کاری به اون مسائل کاندیداتوریش ندارم. زمانی که ایشون رفتن برای ثبت نام، رفتن در خونه آقای عزت‌الله انتظامی که به عنوان که تشریف بیارید میخوایم یک مسئله هنری را افتتاح کنیم، یک کنفرانس، یک سمینار، ما شما احتیاج داریم، خواهشن بیایید. و ایشون رو در خونه سوار کردن در سن 89 سالگی باید باشه، چون سال 92 این اتفاق افتاد. و ایشون رو با تن مریضش سوار کردن، با بنز ریاست جمهوری بردنش پشت در وزارت کشور و وقتی که پیاده شد دیدن که یک طرفش احمدی نژاد و طرف دیگه‌اش مشایی بود و ایشون رو بردنش توی ساختمان وزارت کشور برای نامنویسی رحیم مشایی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری. و ایشون بعدن گفت مثلا ماغ زده بودم، حیرون موندم این کیه، چیه برنامه، چی هست اینا. در صورت آقای بازیگر از بین ما رفت و امیدوارم که روحشون شاد باشه. و ماها که اسم هنر رو یا هنرمند رو پشت خودمون داریم بتونیم ادامه دهنده راه عزت الله انتظامی باشیم. بله، بریم سراغ روال عادی برنامه را طی بگیریم یا طی بکنیم یا پیش بگیریم که برنامه 34 صفحه کلاچ هستش و خیلی خوشحال هستم که همه شما در کنار خودم دارم، به خصوص شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد که چند هفته هست که مهمان ما هستن، البته مهمان که میزبان هستن. و خوش آمد میگم به تمام عزیزان. در صورت امیدوارم که برنامه رو بپسندید و به دوستانتون شیر کنید. خب من همیشه یک نوآوری همیشه داشتم: آنتیک هفته، نکیر هفته، داستان هفته، همش هفته، روانی هفته، روانی زاده هفته. ابتدا از هشتگ هفته شروع میکنم که هشتگ هفته قبل از اینکه به دریای خزر برسیم و میخواستم هشتگ رو در تو دریای خزر یا هم دریای مازندران، بعضی خیلی حساسن روی این نام، در تو دریای مازندران یا دریای کاسپین هستش، در تو این موضوع صحبت کنم، بریم سراغ هشتگ هفته که فرزندت کجاست. هشتگ فرزندت کجاست که از طرف یه شیر پاک خورده ای که دستش درد نکنه آمد هشتگ گذاشت، گفتش که آقایون فرزندان یا مسئولین محترم جمهوری اسلامی، خب شما که هر کنتون ماشاءالله 6 7 تا بچه دارید، فرزنداتون کجاست؟ هشتگ فرزندت کجاست که این بی نهایت مثل توپ صدا داد در این توییتر، و میدونید که توییتر دست اصلاح طلبانه و آچمز کرد به قولی، و اینا بعضیشون خفه شدن. مجید انصاری نامی آمد اعلام کرد که من ترجیح میدم چیزی نگم. محمد باقر نوبخت آمد گفت من 3 فرزند دارم، نمیدونم یک یک بدبخته رو بیچاره تر. تنها کسی که سرسیاش در آمد و اینا این آقای نادر قاضی پوره که نماینده طویله اسلامی که برگشت گفتش که فرزند من چوپونه، و یه عکسی از اون چوپانیش که یه چند تا گوسفند دور و برش بود نشون داد، و بعد این که 2-3 روزی مردم مسخرش کردن، فرزندش اومد اون فیلم رو نشون داد که مثلا من دارم گله چوپون دارم چوپانی، گله چوپون، گله گوسفند دارم چوپانی میکنم، و از این مسخره بازی های لوس بازی ها. خیلی جالبه که آقای مجید انصاری که گفتم عضو مجلس مجمع تشخیص مصلحت به کمپین فرزندت کجاست، هشتگ فرزندت کجاست، گفت نمیخوام در رابطه زندگی شخصی هم صحبت کنم، که دوستانم خجالت شدن، گفتن خب نمیتونه بگه آخه انگلیس یا آمریکاست. خلاصه این هشتگ فرزندت کجاست خیلی سرسره زیاده پا کرد، تا اینکه این دستمال به دستای آقا آمدن سری ماله کشیدن روی فرزندان آقا، قبل اینکه برن مردم گیر بدن که حاج آقا آقای خامنه‌ای فرزندات کجاست، آمدن یک هشتگ درست کردن و جواب این هشتگ ها دادن که سید مصطفی در قم مدرس مستجر است، سید مشتبه در قم درس خارج داده و مستجر است، سید محسن در دفتر نشر آثار و مستجر است، سید میسم تدریس در حوزه علمی تهران است و مستجر است. در صورت خیلی جالب بود که فرارای روبه جلوشون شروع شد. حالا ما کاری اصلا به اونش نداریم، فرزندت کجاست، من فقط یک توییتی بود خیلی جالب بود میخونم براتون، چون واقعا باید کردیت رو به ایشون بدیم که میخوام کسی که به کمپین فرزندت کجاست کسی رو به کمپین فرزندت کجاست دعوت کنم، که در صورت پاسخ تکلیف حداقل چند میلیون نفری روشن میشه که به خاطر فرزند ایشون خون 8 میلیارد انسان رو تو شیشه کردن. امام حسن عسکری دقیقاً فرزندت کجاست؟ بله، بریم سراغ اتفاق خیلی عجیبی که 21 مرداد برای ما ایرانیا افتاد در هزاره سوم سال 2018. باور کردنی نیست که شنیدیم که دریای مازندران هم به قول معروف هپلی هپو شد، و به خاطر باج دادن به روسیه و اینکه این روسیه بخواد ایران را نگه داره، اینا حاضر شدن حتی کوچه پس کوچه های تهران هم به نام پوتین کنن. در اون نشستی 5 کشور در رابطه مسائل امنیتی و رأی‌گیری می‌خواستن بکنن که سهم هر کشور چه مقدار از دریای مازندران هستش، آقای روحانی به همراه اراذل اوباشش و اراذل امل و اکراش رفتن به قزاقستان آلماتی و اونجا در رابطه با این موضوع صحبت کردن، رأی‌گیری شد که زیر ساخت دریای مازندران چجوری باشه، چه اتفاقاتی میفته چجوری، و وقتی رسید به جایی که باید رأی‌گیری میشد که رأی‌گیری هم شد ولی جمهوری اسلامی صداش در نیاورد، آخرین صحبتی که شده اینه که سهم ایران از دریای مازندران فقط 11% که عطا آشغالای لب ساحلی که مردم همیشه در صحنه میرن میریزن اون مال ماست، به انضمام تا جایی که نفت و گاز شروع میشه که دست آذربایجان و دست ترکمنستانه، و متاسفانه این قضیه خیلی بالا گرفت، سکوت بسیار وحشتناکی مسئولان گرفته، هیچ کدوم جواب ندادن، حتی ارتش وارد نشده، حتی سپاه وارد نشده، سرداران سپاه که لالمونی گرفتن، ارتش هم که همیشه جزو به قول معروف قازورات بوده هیچ کاری نمیکنه، میگن دفاع از تمامیت ارضی ولی هیچ خبری نیست. و اینکه آقای روحانی فقط اومدن گفتن که مردم نگران نباشید، هیچ اتفاقی نیفتاده، ما میتونیم کل دریا را دریای مازندران رو کلا میتونیم کشتیرانی کنیم، توریست ببریم اینور اونور، از خاویارش استفاده کنیم، ولی دیگه صحبت نکرد. و اینکه قرار شده لوله هایی که زیر آب کشته میشه اجازه ندن که به آبزیان لطمه وارد بشه و آب کثیف بشه و از این صحبت ها، ولی صحبت نکرد که ما چقدر سهممون بوده. این آقای رجب سفروفی که یک آقای هستش که در تاجیکستان به دنیا آمده، ایران شناس کامله، در اون کنفرانسی که بوده تشریف داشته و جزو هیئت همراه روسی، و اونجا ایشون در بی بی سی یه چیزی فاش کرد، لو داد که بشنویم با هم دیگه، بعد در رابطه صحبت خواهیم کرد.
بحثی تقسیم شویم رژیم یا برگزاری رژیم حقوقی دریای خزر شروع شد سال 1996. ما در روسیه کارشناسان وقتی که جمع آمدیم برای اولین جلسه ای که ببینیم در کدام چارچوب باید این حل و فصل بشه، همه ما انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد سال 1921 و 1940 درخواست 50% حق خودش را خواهد کرد. ما این انتظار را کارشناسان داشتیم، ولی در جلسه اول یک باره ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم میشه، یعنی باید هر کدامیان نه کمتر از 20% داشته باشند، که واقعا باعث خیلی برای ما عجیب و غریب مینمود که چجوری ایران از حقوق خودش گذشت بکنه.
بله، عکس العملایی که سر این صحبتی که آقای رجب سفروف حالا چه آمدانه چه سهوی انجام داد باعث شد که تمام این، من باید بگم اسمشون، فاحشه های سیاسی که در خارج و داخل کشور نشستن، در تلویزیوناشون، در مقالاتشون، در فضای مجازی پر کردن که آقا اصلا در جریان 1940 و 1921 اصلا ننوشتن 50-50 50-50، این 50-50 از کجا آورده، این دروغه، این اصلا نبوده و این صحبت ها نبوده، در صورتی که در اون قراردادی که نوشته شده و فارسی هم هستش، میتونید شما در فضای مجازی بگردید پیدا کنید در گوگل، نوشته که به طور مساوی تقسیم بشه بین شوروی و ایران، به طور مساوی. مساوی یعنی که از 100 میشه 50-50 دیگه، حالا 50-50 را ننوشته. در صورت لالمونی گرفتن، یکی کارشناس عراقی دعوت میکنه به برنامهش که بیاد ماله بکشه، اون یکی تو بی بی سی میگه نه اینجوری هم نیستش، اون آقای رجب سفروف یه آدم خائنه، و اون یکی یه چیز دیگه میگه. رجب سفروف کسی هستش که در دوران احمدی‌نژاد وقتی میامد از جمهوری اسلامی تعریف میکرد، از احمدی‌نژاد تعریف میکرد، از صدای آمریکا، به قدری این تعریف میکرد از احمدی‌نژاد که خود احمدی‌نژاد یکی دو بار فک و فامیلاش رو فرستاده بوده رو خط که آقا جان مادرت، ما انقدرم خوب نیستیم که تو انقدر از ما تعریف میکنید. در هر صورت یک معاهده ننگینی ثبت شده، ولی مجلس ایران باید 4/5، یعنی از 290 نماینده 220 نماینده باید رأی بدن که چیزی از مملکت ما جدا بشه. چیزی از مملکت ما جدا نمیشه، ولی حق ما از دریای مازندران میشه، همون ساحل بسیار کثیفش و یه سری ماهیایی که خاویار دارن یا ندارن، وگرنه هیچی به ما تعلق نخواهد گرفت. فقط ولی تعلق میگیره، حکومت جمهوری اسلامی را آقای پوتین معامله کردن، نگرش داره و نگرش داره دیگه. در صورت دیگه متاسفم، واقعا آدم عصبی میشه وقتی این مطالب رو میخونه. قبل از اینکه بریم به سراغ خبر بعدی، کاش دریای مازندران دختری بود ساپورت پوش، مانتو جلو باز، که روسری از سرش سر خورده بود، شاید به غیرت بعضی ها بر میخورد. بله، بریم سراغ آقای سردار نقدی که این یکی دو هفته تو برنامه صفحه کلاچ حسابی تلکونده این بچه نجف و پدرش شمع فروش بوده. خب خیلی هم محترمانه پدرش شمع میفروخته در نجف، و اگر این انقلاب نکبت صورت نمیگرفت مطمئنا خودش هم الان توی کوچه پس کوچه های نجف یا ژتون میفروخته یا احتمالاً کار پدرش رو ادامه میداده. ایشون سردار نقدی رئیس بسیج مستضعفین بوده، الان مشاور هم اعظم رهبر معظم انقلاب در امر حالا هرچی که میخواد اسمش میخوام ببرن. در مملکت ما چیزی کسی اخراج نمیشه، فقط از یک منصب به یک منصب دیگه گمارده میشن. ایشون دهن گشادش رو باز کرده، گفته که دشمن به روسپی هایی که حجاب خود را برمیدارند میگویند مخالف حجاب اجباری، رسانه های ما نیز از همان استفاده میکنند. این واژه بار معنایی دارد، آمریکا شکست خورده، ایران هم برنده شده. و یه بار دیگه هم قضیه هفته پیش بگم که گفته که یکی از بزرگترین خیانت های رضا شاه ساخت راهن بود، چرا که آن را برای ملت ایران نساخت. این خطوط راهن هیچ سودی برای ملت ما نداشت. ولی آقای نقدی توضیح نداد که ساخت مجتمع مسکونی در ونزوئلا، بیمارستان در آفریقا، مدرن‌ترین بیمارستان در کربلا، حرم فرضی فاطمه در نجف، شهرک در لبنان چه سودی برای مردم ایران داشته. از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. روانی زاده هفته را گوش کنیم و برگردیم.
پیتزا هم پنیر پخته توشه، پنیر پخته رو تأکید شده در طب قدیم پنیر رو بپزی سرطان‌زا میشه، سرطان معده و راس روده میاره. این پیتزایی هم که پیتزا میکنم، پیتزا زمان حضرت علی علیه السلام هم بوده، ما هم بچه بودیم پیتزا بوده، همه شما هم بچه بودید خوردید. بنده توی ایتالیا ریشه یابی کردم، دیدم پیتزا در شهر ناپل، اونا میگن ناپولی، در شهر ناپل ایتالیا پیتزا غذای فقیرترین افراد بوده، کسانی که حتی پول نداشتن صبحانه خودشون رو درست بکنن یک که نون بخورن. اینا وقتی میخواستن برن سر کار، مثل این ساندویچ تخم مرغی که دونه 2000 قرون میفروختن یه زمانی، اینا کنار خیابون یه ذره خمیر رو روی وسیله گرمایی میذاشتن، بعد روش روغن میمالیدن، لولش میکردن، میدادن دست مردم. مثلا به ما قیمت ما اون زمان شدن 1 قرون میدادن، میگفتن بفرما. این بابا اینو میخورد، سقف میزد، میرفت کارخونه کار میکرد. حالا اینکه بعدن این شد، همین کار ما بچه بودیم میکردیم، روغن محلی رو میگرفتن برامون، نونم بود میمالیدن روش، لوله میکردن، مادرها میدادن دست ما، ما میخوردیم و میرفتیم تو کوچه بازی میکردیم. حالا شده برای ما پیتزا. و کی آمد توی این پنیر زد و به این صورتش کرد و بعد یه دم سوسیس ریختن و یه دم کالباس ریختن و حالا دیگه تا معلوم نیست حالا تا سالهای آینده چی بیاد رو این، یه برجی تبدیل میشه دیگه کم 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 کم
دیگه. قرار نیست تفسیرش کنم دیگه، فقط خواستم بگم که زمان حضرت علی هم بوده و در ناپولی هم ایشون رفتن، ایتالیا هم رفتن و کره میمالیده و از این صحبت ها. 2 روز دیگه هم میشه مثل برج میلاد، میلاد روش و فلان اسم دیگه. خب باید اسم بذارن دیگه، همین. هیچ تفسیر و تحلیل دیگه برای این بابا دیگه اصلا ندارم بذارم. فقط بریم سراغ آیه علم الهدا که فاجعه اینا گفته که وضع ما از مسلمانان صدر اسلام بهتر است، آنها حتی غذا برای خوردن هم نداشتن. به لطف جمهوری اسلامی نهایتا 4-5 سال با صدر اسلام بیشتر فاصله نداریم. صفت بشسبید و کمربنداتون رو محکم ببندید که داریم میریم سمت صدر اسلام که در شعب ابی طالب زندگی میکردن. من فکر کنم الان در قبرستان بقی داریم، در اون حالت قبرستان بقی داریم زندگی میکنیم. بریم نکیر هفته رو گوش کنیم و درود میفرستیم به دختران سرزمینمون که یک تنه ایستادن جلوی یک مش احمق عقب افتاده. بریم گوش کنیم.
چی گفتی؟ بگو دوباره. چی گفتی؟ چه فوشی دادی؟ میخوام آبروتو ببرم. چی گفتی؟ چه فوشی به من دادی؟ چی گفتی به من؟ نه فوشتو تکرار کن. حرفتو تکرار کن. تکرار کن حرفتو اگه جرأت داری. حرفتو رو دوباره بگو.
اکونومیست لیست سال 2018 بهترین شهرهای جهان را برای زندگی در برای زندگی کردن در اونو منتشر کرد. وین نفر اوله، ملبورن شهر دومه و اوزاکا در ژاپن سوم شد. حیف تهران ما نتونست یکی از سه شهرها در بیاره، ولی از بین 140 کشور تهران در رتبه 128 قرار گرفت، بالاتر از پاکستان و زیمبابوه. بسیار عالی، تبریک میگم به عزیزان احمقی که مملکت ما رو دارن میچرخونن. بسیارم زیبا و خوب و عالی. فاجعه است. بریم آنتیک هفته رو گوش بدیم. بچسبید به همین، بعد اینکه گوش میدید ببینید که چه کسانی رأس مملکت ما هستند.
میگن قاتل پیغمبر همون زن یهودی است در سال 7 هجری که یک گوسفند عرض کنم آلوده به زهر رو آورد برای پیغمبر. داره در تاریخ پرسیدی پیغمبر شما کجای گوسفند رو بیشتر دوست داره؟ گفتن کف و دست گوسفند. با یک شگرد خاصی دست رو مسموم کرد، گذاشتن جلو پیغمبر اکرم. اونجا تا که دو سه نفر دیگه هم بودن، اون دو سه نفر به معنی که خوردن و از گلوشون پایین رفت، تا پیغمبر اومدن بردارند و بگذارن تو دهانشون، اون گوشت به صدا در اومد که یا رسول الله من رو نخور که من مسمومم.
چند نکته اساسی، من نمیتونم اصلا ساکت بشینم. اول اینکه این برنامه از شبکه یک لایف پخش شده، شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی لایف پخش شده بوده، حالا کاری به اراجیفش نداریم. دو، چقدر نفهم و بیشعور بودن اون دو نفر صحابه رسول الله که قبل از اینکه رسول الله دست به کار بشه اینا شروع کردن خوردن. بعد سوم، چقدر اون گوشت معجزه‌گر بوده، معجزه گوشت بوده دیگه، میگن معجزه رسول الله نبوده که با گوشت صحبت میکرده دیگه. میگن که احمد کسروی میرن بهش گیر میدن که چقدر گیر میدی به این مسائل اینا. زمان ما حضرت رسول الله با سوسمار صحبت میکرده، گفتن به چه زبانی صحبت میکرده؟ گفته به زبان عربی. گفته خب خدا پدرتو بیامرزه، خب سوسمار معجزه، سوسماری که تونسته به زبان عربی با پیامبر صحبت کنه، خب پیامبر که به زبان عربی داشته صحبت میکرده همیشه. حالا حکایت اینه، ما این گوشت معجزه‌گر پیامبر ما را زنده نگه داشت دیگه. در صورت حالا این قضیه هم که گفتم، اینها رأس مملکت ماست. فکر نکنید روحانی از این باشعورتره. روحانی در جلسه هیئت دولت عزاداری کرد، نوحه خوند، خودتون دیدید، مداهی کرد. بعد ظریفی که سالیان سال تو آمریکا نشسته گریه میکرد، میزد به پیشونی خودش. اینا آنها، اینا مملکت ما رو دارن میچرخونن، اینا گوساله تر از همینه. این عمدن داره میاد نشون میگه آقا من گوساله ام، اینم من، اینم. ولی روحانی زیرکه، یه آدم امنیتی باهوش زیرکه، براش اصلا مهم نیست که مملکت ما کجا قرار داره. نروژ نفتی که میفروشن به هیچ عنوان استفاده نمیکنن، میریزن تو خزانه دولت، چیزی که من شنیدم برای نسل 30 سال بعدشون. این همینجوری داره میچرخه. به 30 سال که میگذره استفاده، این یعنی که حالتی استفاده میکنن. در مملکت ما امروز بگذره، ما رو قدرت باشیم، گور پدرت فردا، فردا سیخیتن. به من چه مربوطه؟ نسل من، پسر من، دختر من، نوه من میخواد بیاد اینجا زندگی کنه. خودمون عشق است، این مملکت ماست. بفهمید، عصبی شدم من، عذر میخوام.
اگه بگی دیگه نمیخوام تو رو باشه میرم، اگه چشات بهم بگه دیگه برو باشه میرم، تو چشم من نگاه کن، بگو برو، بگو برو، میرم و بازم دلم میخواد تو رو. اگه میخوا که از خودت دورم کنی باشه، ولی خواستی به جدایی مجبورم کنی باشه، ولی تو چشم من نگاه کن، بگو برو، بگو برو، میرم و بازم دلم میخواد تو رو. تو رو دوست دارم، چجوری ازت جدا شم، خودت میدونی نمیشه. تو رو دوست دارم مثل روزای گذشته، تو رو دوست دارم همیشه.
آهنگ بسیار زیبای مازیار فلاحی به نام بگو برو که جدید خوندم و بسیار زیبا بود، من تقدیم میکنم به شما عزیزان شنونده
داستان هفت هفته.
روزی سفره‌ای گسترانی نیده و کله پاچه بیاوردند. سلطان فرمود در این کله پاچه اندرزها نهفته است. سپس لقمه نانی برداشت و یک راست مغز کله را تناول کرد. سپس گفت اگر میخواهید حکومتی جاودان داشته باشید، سعی کنید جامعه را از مغز تهی کنید. سپس زبان کله پاچه را نوش جان فرمود و گفت اگر میخواهید بر مردم حکمرانی کنید، زبان جامعه را کوتاه و ساکت کنید. سپس چشمها و بناگوش کله پاچه را همچون قبل برکشید و فرمود برای اینکه ملتی را کنترل کنید، بر چشمها و گوشها مسلط شوید و اجازه ندهید مردم زیاد ببینند و زیاد بشنوند. وزیر اعظم عرض کرد پادشاه ها قربانتان بروند، حکمت ها بسیار حکیمانه بودند، اما جواب شکم ما را چه می دهید؟ ذات ملوکانه در حالی که دست خود را بر سیبیل های چرب خیش می کشید با ابروان خود اشاره ای بفرمودند و به پاچه انداختند و فرمودند شما پاچه را بخورید. پا پاچه‌خواری در جامعه رواج دهید تا حکومتتان مستدام بماند. و اینکه این برنامه از دو رادیو پخش خواهد شد، رادیوی وزین و خوبه فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو تکتون یا تکتون رادیو که اپ داره، شما میتونید دانلود کنید و هم موزیکاشون رو گوش کنید، همین که چند بار در هفته میتونید این برنامه رو گوش بدید و همچنین در رادیو فرهنگ هم شنیدم که چند بار این برنامه پخش خواهد شد. سپاسگزاری میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم هفته آینده با دستی پرتر و خبرهایی بهتر به خدمتتون برسن. خدا یار و نگهدارتون باشه.
به پایان آمد دفتر امروز. آقای رضا آزادی سپاسگزارم از حضورت. پایان بخش برنامه که به هم به شما و هم به شنوندگان پیشکش داریم، ترانه رنگ سال از سینا شعبان خانی است. آقای آزادی به مهر و شادی میسپارمت و تا هفته آینده و دستاورد و ارمغانی که برای شنوندگان داری.
سپاسگزارم، شما را به خدای بزرگ میسپارم همراه با شنوندگان محترم رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد. خدا یار و نگهدار.
سینا شبانخانی.
هر نفس بود تو، چشم و ابرو تو، فرفری مو تو، دوست دارم رنگ چشماتو که رنگ ساله، با چه با حاله، دوست دارم. فکر میکردی اینقدر عاشقت بشم، اینجوری بد بیاد عاشقت بشم، از ته دل هی جان میخندی و من هی از عمل باید عاشقت بشم. اینجوری نمیشه مال منی، اما یک شهر حواسش به تو پرته، سر تو با دنیا در میفته، قلبم اگه اینجوری عاشق بشی شرطه. اینجوری نمیشه مال منی، اما یک شهر حواسش به تو پرته، سر تو با دنیا در میافته، قلبم اگه اینجوری عاشق بشی شرطه. عاشقت بشم اینجوری بد بیاد عاشقت بشم، از ته دل هی جان میخندی و من هی از من باید عاشقت بشم. اینجوری نمیشه مال منی، اما یک شهر حواسش به تو پرده، سر تو با دنیا بشی شرطه. اینجوری نمیشه مال منی، اما یک شهر حواسش به تو پرته،